أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الصالحين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نسبت به اعتراض اول که اعتراض مرحوم شیخ باشه، جوابهایی از این اعتراض داده شده. جواب سوم جوابی بود که در کلام مرحوم نائینی بیان شده و مرحوم نائینی هم این را قبول کردند و تقریب و توضیح دادند. بله، حاصل این جواب سوم این بود که با توجه به این که اجزا موجب توسعه در واقع هست یا در خصوص مقام، بله، اجزایی که درست میشه و عنوان این که نماز صحیح واقعی هست، علایاله چون اجزا موجب توسعه واقع هست و از ادله احتیاط استفاده میشود که رکعت منفصل خواندن برای شاک بین 3 و 4 در واقع رکعتی که در واقع 3 رکعت را فقط 3 رکعت انجام داده، رکعت 4 را انجام نداده، رکعت منفصل خواندن برای این شخص واجب واقعی هست. با توجه به این مطلب در حقیقت مکلفین دو قسم میشن: اونایی که رکعت 4 را نیاوردن اگر شک در 3 و 4 داشته باشن و در واقع که در واقع هم رکعت 4 را نیاورده باشن، وظیفه اینها رکعت منفصل است. ولی اگر شک نداشته باشن، در واقع لم یعت بالرابع و شک هم بین 3 و 4 نداره، وظیفهش اتیان به رکعت متصل است. با توجه به این تقسیم به حسب حکم واقعی، موضوع رکعت منفصله مرکب از 2 جزء میشه: یکی لم یعت به رکعت رابعه واقعا، یکی شک بین 3 و 4 داشتن. از این 2 جزء یه جزءش مغرض بالوجدان هست که شک باشد، جزء دیگر که لم یعت به رکعت رابعه واقعا، این رو هم استصحاب درست میکنه. از ذم استصحاب به وجدان، موضوع رکعت منفصله به دست میاد و در نتیجه وظیفه شخص اینه که رکعت منفصله بکنه. پس استصحاب در اینجا مفید فایده هست و نتیجه استصحاب هم اتیان رکعت مفصوله است. اگر امام علیه السلام در مقام تعلیل حکم به استصحاب تعلیل بفرماید، این تعلیل به قاعده لا تنقض تعلیل بفرماید، مقصود از لا تنقض استصحاب باشد، درست میشه. اینجور نیست که گیر داشته باشه تا هم بکنیم بر غیر استصحاب. خب نسبت به این جواب مناقشاتی شده. مناقشه اول را اشکال اول از مرحوم اصفهانی بود مطرح شده، بعضی از اشکالات دیگه مونده، اونا را مطرح بکنیم. اشکال دوم در همین جواب مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی عبارت از اینه که این جواب با مبانی مدرسه مرحوم نائینی سازگاری نداره. چرا؟ به جهت این که با مبانی مرحوم نائینی سازگاری نداره و با قبول این مبنا در حقیقت یلزم من جریان استصحاب عدم جریان استصحاب، و ما یلزم من جریانی من وجودی عدمه محالون دیگه معلوم میشه که قابل التزام نیست. چطور بنابر مبانی مرحوم نائینی اینجا اجرای استصحاب یلزم من وجودی عدمه؟ به این تقریب که در اینجا ولو موضوع را شما مرکب گرفتید از عدم اتیان به رکعت رابعه و شک، ولی با استصحاب میخواهید عدم اتیان به رکعت رابعه را احراز بکنید. خب از اونجایی که بنابر مبنای مرحوم نائینی استصحاب محرز حساب میشه و قائم مقام قطع موضوعی میشه، همون نقش علم را ایفا میکنه، خب در جایی که شما استصحاب بکنید به وسیله استصحاب یقین به او پیدا میکنید، یقین به اون امر مورد استصحاب پیدا میکنید. حکم یقین را داره، از جهتی که قائم مقام قطع موضوع میشه حکم یقین را داره. خب اینجا اگر استصحاب در عدم اتیان جاری بشود، لازمه جریان استصحاب اینه که شما یقین پیدا بکنید به عدم اتیان رکعت رابعه. و وقتی یقین به عدم اتیان رکعت رابعه کردید، دیگه اون جزء دوم موضوع که شک بین 3 و 4 باشه، شک در اتیان رابعه باشه، اون منتفی میشه، تبدیل به علم، اون منتفی میشه، از بین میره. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که با اجرای استصحاب حکمی که در این مورد ثابت میشه رکعت منتفله باشه دیگه. چرا؟ چون اگر شما قبول کردید که در جایی که مکلف یقین داشته باشه به عدم اتیان رکعت رابع، وظیفه اش رکعت متصله است. اینجا شما برای اینکه موضوع رکعت منفصله را احراز بکنید از استصحاب استفاده کردید، ولی اجرای استصحاب مستلزم انتفاع جزء ثانی و در نتیجه موجب ثبوت حکم آخر، حکم موضوع آخر که رکعت متصله باشه، موجب اون میشه. و پس با چون استصحاب علم تعبدی هست، وجوب رکعت مفضوله منتفی میشه، موضوع وجوب رکعت موصوله ثابت میشه. در نهایت یلزم از جریان استصحاب عدم جریان استصحاب. نتیجه جریان استصحاب، نتیجه استصحاب چیزی است برخلاف او. حالا اینا یا به این صورت تعبیر بکنیم یا تعبیر بکنیم به محذور قول. شما با اجرای استصحاب میخواستید رکعت منفصله رو اثبات بکنید، و حال اینکه نتیجه استصحاب رکعت متصله میشه. این اشکالی است که این اشکال بر اساس مبانی مرحوم نائینی پیاده میشه. ولی اگه کسی استصحاب رو محرز ندونه، قائم مقام قطع موضوعی نداند، این اشکال وارد نیست، بنابر مبانی دیگر وارد نیست. فقط بر مبنای مرحوم نائینی و مدرسه مرحوم نائینی هست که این اشکال وارد میشه. خب این اشکال دوم. از این اشکال جواب داده شده به تقریب و بیانی که در خود بحوث هست، می شود به بیان دیگه هم از این اشکال جواب داد. بیانی که در بحوث عبارت از اینه که ولو ما به صورت قای مرونائینی، یعنی ممکن اینجور جواب بده از این اشکال، اینجور جواب بده که ولو به صورت قاعده عام ما قبول داریم که استصحاب بله قائم مقام قطع موضوعی میشه، و اگر بله در جایی که شک در موضوع حکم واقعی عقد شده باشه، استصحاب با جریانش حاکم بر دلیل استصحاب، حاکم بر اون ادله احکام واقعی است که در موضوع او شک عقد شده. ولی این بله در ولی این به عنوان قاعده عام هست. در خصوص مقام که وجوب رکعت مفصوله باشه، این اثر که این مطلب که حکومت قاعده استصحاب و قیام او مقام قطع موضوعی، این مطلب در مقام بهش ملتزم نمیشیم. مرحوم نائینی بفرمود که ما در مقام بهش ملتزم نمیشیم. چرا؟ چون در به صورت قاعده کلی در جایی که یه دلیل بر دلیل دیگه میخواد حاکم باشه، موارد حکومت اختصاص دارد به جایی که از حکومت دلیل حاکم لغویت دلیل محکوم لازم نیاد. بله این لازم نیاد که اون بلا موردن باقی بمونه. الغاء دلیل محکوم، سقوط دلیل محکوم لازم نیاد، و عدم بقای مورد دلیل محکوم لازم نیاد. ولی اگر یه جایی یه دلیل بخواد بر دلیل دیگه حکومت بکنه به طوری که الغای دلیل محکوم لازم یاد، اینجا که کسی قائل به حکومت نیست. ما هم ولو به صورت قاعده کلی میگیم استصحاب قائم مقام قطع موضوعی هست، ولی در مسئله مورد بحث که رکعت اثبات رکعت مفصوله هست، در اینجا چون حال مورد به نحوی هست که اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشود، این وجوب رکعت، این بعد دلیلی که میگه رکعت مفصوله را در ظرف شک بخوانید، در ظرف شک وظیفه شما رکعت مفصوله هست، این دلیل بلا مورد باقی میمونه. چون جایی که علم داشته باشیم که نوبت به این دلیل نمیرسه، مورد این دلیل جایی است که شک باشه. خب این در این مورد هم اگر با اجرای استصحاب شک تعبدن از بین برود، حکومت درست بشه، شک رو از بین ببره، نتیجه این میشه که دلیل وجوب رکعت مفصوله بلا موردن باقی بمونه. خب ما هم که قائل به حکومت هستیم، این رو قبول داریم که حکومت در جای قابل التزام هست که لغویت دلیل محکوم لازم نیاد. اینجا چون لغویت لازم میاد، روی این حساب میگیم اینجا از مواد حکومت نیست. پس اینطور نیست که مرحوم نائینی که به صورت قاعده کلی این مبنا را انتخاب کرد که ادله استصحاب حاکم بر ادله هستم که شک در موضوع اخذ شده، دلیل استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه، اینطور نیست که مرحوم نائینی با اون مبنا در خصوص مقام ملزم باشه به اینکه استصحاب را در اینجا هم حاکم بدونه. نه، در اینجا ممکنه حاکم نکنه. این یک بیان. بیان دیگه عبارت از اینه که گفته بشه بله، حکومت دلیل استصحاب بر ادله احکام واقعیه ای که در موضوع و شک عقد شده مورد قبول مرحوم نائینی هست، ولی این عنوان قاعده کلی هست دیگه. به صورت قاعده عام دلیل لا تنقض میگه مکلف نسبت به بقا هم یقین دارد، همونطور که نسبت به حدوث یقین داره، نسبت به بقا یقین داره. این را ولی که دلیل لا تنقض میگه، دلیل لا تنقض در خصوص این مقام که وارد نشده، که دلیل لاتنقض به اطلاقش اختضا می کند، به واسطه اطلاقش اختضا این جهت را داره که بله، به اطلاقش اختضا این مطلب را داره که در ظرف شک که در بقا یقین تعبدی درست بکنه برای مکلف. این که یقین تعبدی در ظرف شک که در بقا درست بکنه به اطلاقه، نه به نصوصیت در به حسب موارد هم که در خصوص این مورد خاص وارد نشده. خب اگر در مقابل این اطلاق قرینه قائم نشده باشه، دلیل مقیدی قائم نشده باشه، به این اطلاق عکس میکنیم. ولی مرحوم نائینی ممکن اینجور جواب بده که ما به نحو مطلق قبول داریم که دلیل که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی هست، ولی در مقام دلیل داریم بر اینکه رکعت، دلیل داریم بر اینکه قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. دلیل چیه؟ دلیل خود همین تعبیر صحیحه که همین اینجا که همین مقام که رکعت منفصله باید خونده بشه، به امام علیه السلام با تمسک به استصحاب رکعت منفصله را اثبات کرده. همین که با رکعت منفصله با استصحاب رکعت منفصله اثبات شده، از خود همین استفاده میشه که حکومت استصحاب بر ادله احکام اولیه و قیام استصحاب مقام علم موضوعی در اینجا تحقق نداره. با اگه این بیان نبود، باقت نظر از کلام امام علیه السلام، باقت نظر این روایت، ما خودمون میخواستیم از راه استصحاب رکعت منفصله را اثبات بکنیم، دوچار اشکال میشدیم. ولی در خصوص مقام خود امام علیه السلام فرمود که از راه استصحاب رکعت منفصله درست میشه. خب این که امام فرمود از راه استصحاب رکعت منفصله درست میشه، این در حقیقت مستلزم این هست که بعد این فرمایش امام این مطلب استفاده میشه که در اینجا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نیست. مثلا
قطع موضوعی
بله
فرمایش
معمول نه، مقصود از قطع موضوعی همون که گفته شده که ادله استصحاب حاکم بر مواردی است که قطع موضوعی، یعنی هر جا که یقین عقد شده باشه استصحاب جای او رو میگیره، هر جا که شک عقد شده باشه استصحاب نفی میکنه او رو دیگه. اگه قائم مقام قطع موضوع بشه معناش اینه. در محل بعد فرض اینه که در موضوع رکعت منفصله شک اخذ شده دیگه. اگه استحساب علم باشه، چون علم اعتبار میکنه، با اعتبار علم دیگه شک منتفی میشه دیگه، دیگه نمیشه مورد از موارد شک خارج میشه. چه خاصیت قیام قطع موضوعی، قیام استحساب مقام قطع موضوعی اینه که اگه اثر مال علم باشه، استحساب با استحساب اون اثر علم بار میشه، اگر اثر مال شک باشه با استحساب، چون از استحساب علم هست و عدم شک، شک منتفی میشه، طبعا احکام شک بار نمیشه دیگه. اینجا در اون قسمت دوم در خوده بله، در عبارت هم با توجه به این که رکعت منفصله رو، موضوع رکعت منفصله رو ما دو جزئی گرفتیم، یکی عدم اتیان به رکعت رابعه، یکی شک، استحساب اگه قائم مقام قطع موضوعی بشه با جریانش جزء اول را که عدم اتیان باشه اثبات میکنه، ولی از باب این که استحساب علم هست دیگه با وجود علم اون جزء دوم منتفی میشه، چون جزء دوم شک میشه دیگه، تبدیل به علم شده. این اشکال دوم. اشکال سوم که ولو وارد نیست، ولی از جهت اینکه در ضمن این به جواب از این توضیحات مربوط به دلیل استحابه طرحش مشکلی نداره، اشکال سومی که در اینجا به جواب مرحوم نائینی وارد شده عبارت از اینه که مستفاد از ادله استحاب اینه که شک جانشین یقینه، جانشین یقینه، در جایی که مکل... چون لا تنقضی یقین به شک، معناش اینه که با بله از یقین دست بر ندار، ولو تو نسبت به بقا شک داری، ولی کنم اگر یقین داشتی چه کار میکردی، الان هم همون کار رو انجام بده، به مقتضای یقین باید عمل بکنی. دلیل لا تنقض ازش استفاده میشه که شک نازل در شک در بقا جانشین یقینه. چجور؟ اگر یقین داشت مکلف وظیفه ای رو باید انجام میداد، الان که شک داره همون وظیفه رو باید انجام بده. از ادله استحاب استفاده میشه که شک خلف یقینه، اون کاری که در تقدیر یقین لازمه در تقدیر شک باید اون کار را انجام بده. خب اگه این خصوصیت را در دلیل استحاب عقل بکنیم، ما در محل بحث نمیتونیم وجوب رکعت بله موضوع رکعت مفصوله را مرکب از این دو بدونیم، مرکب از عدم اتیان به رکعت رابع و شک بین سه و چهار بدونیم. چرا؟ تا با استحاب بخواییم این را درستش بکنیم. چرا؟ چون در مورد رکعت مفصوله، در مورد رکعت چهارم اگر مکلف یقین داشته باشه، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم داشته باشه، حکمش چیه؟ حکمش اینه که رکعت چهارم رو موصولتا انجام بده. و حال این که طبق بیان مرحوم نائینی که دیگه شک در رکعت رابع داره به استحاب را هم میخواد جاری بکنه، باید رکعت منفصله بکنه. خب این دوتا را که با هم دیگه جمع کردیم، معناش اینی که حکم شک با حکم یقین با هم دیگه مختلفه. و حال این که دلیل استحاب میگه شک جانشین یقینه، اون کاری که الان تقدیر یقین باید انجام میدادی در تقدیر شک هم همون رو انجام بده، این نمیزازه مگه اینکه که حکمها متحد باشه. با توجه به تبیین مرحوم نائینی، توضیح مرحوم نائینی که فرموده مکلف این دو قسمه، حکم مکلف در ظرف یقین، یقین و عدم اتیان به رابع، با حکم مکلف در ظرف شک و عدم اتیان رابع، این دوتا با هم دیگه مختلف شدن. این دوتا که مختلف شدن، این در حقیقت نقض خلفیت شک نسبت به یقینه، شک جانشین یقین نمیشه. بالی اینکه دلیل استحاب میگه نه، شک باید جانشین یقین باشه. این اشکالی است که اینجا مطرح شده. جوابش هم عبارت از اینه، در خود کلمات مرحوم آیسات هم جواب هست که جواب دادن که این حرف، این اشکال جا نداره، چون کنه مستشکل در این اشکال خیال کرده که شک جانشین یقینه و حال اینکه دلیل استصحاب نمیگه شک جانشین یقینه، دلیل استصحاب میگه اگرم بگه شک جانشین یقینه معناش اینه که به لحاظ آثار متیقن، یعنی متیقن از نظر تحقق متیقن شک جانشین یقینه، نه اینکه آثار یقین هم در ظرف شک بار بشه. دلیل استصحاب میگه در حقیقت اگه گفته نقض نکن یقینت را به شک، معناش اینه که در حالت یقین چجور متیقن ثابت بود و آثار متیقن ثابت بود، در ظرف شک هم باید آثار متیقن بار بشه. غایت و ما استفاده از ادله استصحاب ترتیب آثار متیقن در ظرف شکه، نه ترتیب آثار یقین در ظرف شکه. خب وقتی که این دور شد در محل بحث متیقن رو ما باید نگاه بکنیم. متیقن عدم اتیان به رکعت رابع است. دلیل استصحاب میگه آثار متیقن رو بار بکن. خب متیقن که عدم اتیان به رکعت رابع است، اگر فقط موضوع یک حکم بود، اگر موضوع یک حکم بود هم در ظرف شک هم در ظرف یقین، اون حکم باید بار میشد. اگر متیقن فقط موضوع یک حکم بود هم در ظرف شک هم در ظرف یقین، اون دو حکم باید بار میشه. ولی بنابر اون که مرحوم ناینی فرموده متیقن که عدم اتیان برکت رابعه هست، موضوع دو تا حکمه. متیقن اگر بدون شک باشد موضوع اتیان به رکعت موصوله است. متیقن عدم اتیان به رابعه است دیگه. عدم اتیان به رابعه اگر بدون شک باشد موضوع رکعت متصله است، اگر با شک باشد موضوع رکعت مفصوله است. خب اینجا ما اگر به وسیله استصحاب عدم اتیان استصحاب را در عدم اتیان به رکعت رابعه جاری بکنیم و آثار متیقن را، غایت ما یلزم از ناحیه استصحاب این که آثار متیقن را بار بکنیم، خب اینجا چون موضوع رکعت مفصوله دو چیز هست، یکی شک یکی عدم اتیان، با اجرای استصحاب یک جزء موضوع درست شده به تعبد، یه جز هم که محرز بلویدان هست طبعا حکم که وجوب رکعت مفصوله هست بار میشه. ولی اگر این شک نباشد، در جایی که این شک نباشه عدم اتیان وجود داشته باشه، عدم اتیان بدون ظرف شک باشه استصحاب، بله عدم اتیان بدون ظرف شک باشه، حکم این عدم اتیان میشه رکعت موصوله. پس تعبد استصحابی اونی را که اقتضا میکنه ترتیب آثار متیقن هست. به نسبه به ترتیب آثار متیقن هیچ نقص و خللی در مقام پیش نیامده، اگرچه حکم در فرض شک در اتیان برکت رابعه که استصحاب هم اینجا جاری میشه، حکم در فرض شک با حکم در فرد یقین به عدم اتیان رابعه مختلف شده، ولی اختلافی در حکم به خاطر اینکه موضوع ها مختلف بوده. اگر چون موضوع مختلف بوده طبعا حکم مختلف میشه، نه اینکه از در موضوع واحد از نظر ثبوت و حکم اختلاف پیدا شده باشه. اونی که در دلیل با دلیل استصحاب نمی سازد اینه که اگر موضوع واحد باشه به لحاظ فرض شک و فرض یقین نمیشود حکمش متعدد باشه. این را از دلیل استصحاب قبول میکنیم. ولی در مقام که اختلاف پیش آمد، چون اصلا موضوع ها مختلف بود و اونی را که ما از راه دلیل استصحاب ملتزم هستیم که حفظ بکنیم اینه که آثار خود مستصحب را متیقن مورد استصحاب، آثار مستصحب را باید بار بکنیم. آثار بله مستصحب که عدم اتیان به رکعت رابعه هست، چون موضوع دوتا حکم هست، در تقدیر یقین یک چون یک حکم موضوعش محقق میشه، چون موضوع رکعت مفعوله محقق است، روی حساب اون یه حکم خاص داره. در تقدیر شک موضوع رکعت مفعوله محقق میشه، حکمش مختلفه. این اختلافی در حکم به خاطر اینکه موضوع دو تا حکم بود، نه اینکه ما برخلاف دلیل استصحاب آثار متیقن را در ظرف شک بار نکردیم. این اشکال، پس این اشکال سوم هم وارد نیست. اشکال چهارمی که در کلام مرحوم های سرد وارد به این وجه جواب مرحوم نائینی چون فهمودم وارد هست و این اشکال رو هم در آخر قبول کردم، گفتن اشکال که ما به مرحوم نائینی میکنیم همین اشکال چهارمه. اون عبارت از اینه که فرمودن ما این همون اشکالی که به مرحوم آخون کردیم که مشکل اثباتی بود، مشکل ثبوتی نبود، اشکال به مرحوم آخون به جواب مرحوم آخون این بود که ظاهر تعبیر امام علیه السلام اینه که تمام حکم را از خود استصحاب میخواد به دست بیاره، از تمام حکم را از خود استصحاب به دست میاره، از خود لاتنقض میخواد به دست بیاره. اگر لاتنقض مراد از او قاعده یقین باشه، کل رکعت مفصوله بودن را، وجوب رکعت مفصوله به تمام اجزاش از لاتنقض به دست میاد. ولی اگر لاتنقض مراد از لاتنقض استصحاب باشه، مراد از لاتنقض استصحاب باشه، رکعت بله کل رکعت به غیر مفصوله بودن از استصحاب به دست نمیاد. این همین اشکال را ایشون فرموده، ما در نسبت به جواب مرحوم نائینی هم همین اشکال را داریم. میگیم ظاهر روایت اینه که رکعت مفصوله استنباط شده است از قاعده حرمت نقض یقین به شک بدون ذم کبرای آخر، بدون ذم کبرای آخر، و این با قاعده یقین سازگاری داره، ولی با حمل لاتنقض بر قاعده یقین سازگاری داره. ولی اگر قاعده لاتنقض حمل بر استصحاب بشه، نه، یه مقدمه دیگه یه احتیاج داره. روی حسابشون فرموده که ما جواب مرحوم آخون را هم که قبول نکردیم، به جواب مرحوم نائینی هم این اشکال وارد میشه. نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که فرموده اعتراض اولی که اعتراض مرحوم شیخ باشه جواب نداره. روی حساب اشکال مسجلی هست، باید نمیتونیم از این عبارت لا تنقض یا لا ینقض الیقین به شک استصحاب استفاده کنیم. من داد نسبت این جواب اشکال چهارم، جوابی که از این اشکال چهارم گفته میشه همونطور که در اشکال به مرحوم آخون جواب داده شد، اینجا هم همون جواب داده میشه. حاصل جواب عبارت از اینه که نه، ما قاعده لا تنقض را اگر با بر استصحاب هم حمل بکنیم، حکم مذکور صلاحیت دارد که به استصحاب تعلیل بشه. چرا؟ چون بنابر اونی که مرحوم نائینی فرموده، رکعت مفصوله موضوع او دو جزئی هست، یک جزئش عدم اتیان به رکعت رابعه، یک جزئش هم شک بین سه‌آشا. خب شک بین سه‌آشا که محرزه، معلوم به وجدانه امام علیه السلام، برای اینکه این مرکب را که وجوب رکعت مفصوله را برای اینکه تعلیل بفرماید، باید اون جزئی که محل اون محرز بالوجدان نیست اون را بیان بکنه، اون قسمت از موضوع را بیان کنه. رکعت مفصوله موضوعش دو جزئی هست، یه جزئش عدم اتیانه، یه جزئش عدم اتیان به رکعت رابعه است، یه جزئش شکه. خب در اینجا برای اینکه تعلیل بشود این حکم، باید امام قاعده تعلیل، قاعده عرفی در تعلیلات اینه که امام بفرماید که اینجا رکعت مفصوله هست، یعنی رکعت مفصوله رو باید انجام بده. چرا؟ چون موضوع رکعت مفصوله وجود داره. برای اینکه بفرماید موضوع رکعت مفصوله وجود داره، اگر موضوع دو جز داشته باشه، یه جزش محرز بالوجدانه، اونی که احتیاج به بیان داره دیگه اون جزء محرز بالوجدان که نیست، اون جزء آخره که غیر محرزه، اونو باید، اون جا داره که به او تركیز بشه، اهتمام به او داده بشه. یعنی طبع قضیه اختزا میکنه که در مقام استدلال اهتمام بشه به اثبات اون جزئی که محرز به وجدان نیست. خب بنابرای بیان مرحوم نائینی، چون موضوع رکعت منفصله یه جزش که شک بین سه و چهار باشه، این که اصلا مورد کلامه، چون مورد کلام بود بیان دیگه دست گذاشتن روی او لازم نبود. اونی که احتیاج داره به بیان به در مقام استدلال به اشاره، اینه که امام بفرماد که چون تو یقین بله اون جزء تعبدی رو در حقیقت، امام بفرماد که چون یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه داشتی، این یقینت را به شک نقض نکن، چون یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه این یقینت را به شک نقض نکن. همین مقدار که امام بفرماید حکم، یعنی رکعت مفصول، حکم که وجوب رکعت مفصول باشه اثبات میشه، چون ثبوت حکم، اثبات حکم و تعلیل حکم به تعلیل وجود موضوع هست. در موضوع هم اگه یه جزءش محرز به وجدان باشه احتیاج به بیان نیست. یا در خود عبارت هم ذکر شده بود، ولو علاوه بر این که محرز به وجدانه، چون محروز سوال هم همینه، دیگه دست گذاشتن روی او لازم نبود. پس جواب مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در دفع اشکال مرحوم شیخ یه حد نفری تام، این اشکال چهارم هم به او وارد نمیشه. تا اینجا در اعتراض به اجرای استصحاب در صحیح زراره فقط اعتراض اول مطرح شده که اعتراض مرحوم شیخ بوده. در اینجا علاوه بر اون اعتراض یه اعتراضات دیگه هم مطرح هست که مهم، اعتراض مهم دیگر اعتراض مرحوم عراقی هست که ایشون فرموده که در اینجا با قطع نظر از اینکه رکعت منفصله رو بخوایم اثبات بکنیم، حتی اگر مراد رکعت موصوله هم باشد، در فرضی که مراد رکعت موصوله هم باشه، استصحاب نمیتونه اثبات بکنه وجوب رکعت موصوله را، فایده نداره. استصحاب در باب شک در رکعات قابل اجرا نیست، قابل تطبیق نیست، مفید فایده نیست. حتی اگر مقصود از رکعت موصوله هم باشه استصحاب فایده نداره. چرا؟ چون شما نهایت کاری که با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع میخواید انجام بدید، نهایت کاری اینه که بگید مکلف رکعت رابع را نیاورده، رکعت رابع را نیاورده، و بر چون نیاورده بر او لازم هست که یک رکعت دیگه اضافه بکنه، ولو متصلتا، همون فرض اتصال رو یک رکعت اضافه بکنه. ولی این که یک رکعت رو باید اضافه بکنه، لزوم ضم یک رکعت رو استصحاب نتیجه میده. ولی در اینجا مطلوب دیگه ای وجود داره که استصحاب نمیتونه او را اثبات بکنه. اون مطلوب عبارت از اینه که از ادله استفاده میشود که تشهد و تسلیم باید در رکعت چهارم واقع بشه، وقوع تشهد و تسلیم در رکعت چهارم لازمه. خب این امر مقیدی هست، امر این قیدی است که از ادله استفاده میکنه. مطلق وجوب، مطلق تشهد واجب نیست، تسلیم، مطلق تسلیم واجب نیست، تسلیم و تشهد در رکعت چهارم به این معنا که واقع در رکعت چهارم بشه، این لازمه در صحت نماز، این لازمه. خب وقتی که این لازم باشه، شما استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع بکنی، این استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع نهایتش اینه که بگه که رکعت اینو باید انجام بدی، ولی اثبات نمی کنه که این رکعت رابع هست و تشهد و سلام شما در رکعت رابع واقع شده، اینو نمیتونه اثبات بکنه. این مثلا اینکه قائل به حجیت اصل مثبت باشیم. پس چون از ادله استفاده شده که تشهد به تسلیم به تعبیر مرحوم عراقی مترتب هست بر رابع بودن رکعت چهارم، رابعیت او به مفاد کانه ناقصه، نه بر مطلق وجود رابع، نه اینکه یه رابعی انجام بدی به تشهد تسلیم هم اونجا افتاده باشه در کنار او، نه، باید در رکعت چهارم باشه. پس عنوان رکعت چهارم به نحو مفارقانه ناقصه باید اثبات بشه تا تشهد و تسلیم در اون واقع بشه و استصحاب در مقام نمیتونه این را اثبات بکنه. پس در شک در رکعات با حتی اگر ما واجب را رکعت موصول هم بدانیم استصحاب مفید فایده‌ای نیست. این اشکالی است که مرحوم به عنوان اعتراض دوم در کلام مرحوم محقق عراقی است. نسبت به این اشکال مرحوم آقای خویی دو تا جواب داده. جواب اول اینه که ما اصلا این مبنای اشکال شما رو قبول نداریم. شما فرض کردید که از ادله استفاده میشه که لازم هست تشهد و تسلیم در رکعت رابع واقع بشه. ما اصلا در جواب اول گفته میشه دلیل بر این نداریم. غایت ما یستفاد و از ادله اینه که ترتیب بین افعال صلاتی معتبره. اول باید تکبیرت الاحرام باشه، بعد هم باشه، در رکعات نماز اینا در کنار همدیگه بیاد. نسبت به رکعت چهارم هم سجده تشهد بعد از سجده ثانیه واقع بشه، تسلیم هم بعد از تشهد باشه. اون غایت ما یستفاد و از ادله ترتیب بین این اجزا هست. اما اینکه این عنوان خاص وجودی که وقوع تشهد در رکعت چهارم باشه با چه چیزی را از ادله در نمیاریم. خب وقتی که اینطور شد، وقتی که وقوع لازم نباشه مجرد ترکیب لازم باشه استصحاب مفیده، چون این مکلف در این موارد وقتی بنای بر سه گذاشت به این رکعت آخری را یک رکعت میاره، خب اینجا یقین داره به اینکه رکعت چهارم آورده شده دیگه، الان یقین داره، یا از قبل آورده شده یا الان آورده شده دیگه، یا قبلا چهار رکعتی خونده به این رکعت پنجمه یا الان این رکعت چهارم، یقین به اتیان به رکعت رابع داره. در جای و سجده را که انجام داد بعد از سجده تشهد را اگه انجام بده میشه بله از مواردی که احراز کرده تحقق تشهد و تسلیم واجب را. منتها نمیداند که در مجموع این شک برای او پیدا شده که در مجموع چهار رکعت انجام داده یا پنج رکعت، ولی این شک را داره، ولی یقین به اتیان به رکعت رابع داره و تشهد تسلیم هم در جایی که رکعت رابع انجام شده دلیل میگه تشهد تسلیم را در جایی انجام بده که رکعت رابع تمام شده، رکعت رابع هم با سجدهش تمام شده، تمام میشه دیگه. پس یقین به تحقق رکعت رابع و آخر مقومش که سجده باشه داره. دلیل تشهد تسلیم هم میگه تشهد تسلیم را در جایی انجام بده که رکعت رابع انجام شده. پس اونی که لازم بود به حسب ادله با استصحاب به دست بیاد. ما اینجا یه امر آخری به نام وقوع تشهد تسلیم در رابعه نداریم تا در اثبات او گیر بکنیم. این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا که قبول کردیم، حرف شما رو قبول کردیم که یه چیزی غیر از ترتیب لازم هست، ولی استصحاب میکنیم، همون استصحابی که در بحث عید در یوم شک در آخر ماه رمضان که نمیدونیم از ماه رمضان است یا ماه شوال، در اون روز بعد از یوم شک روز بعدی، اونجا ایشون فرمود ما استصحاب تحقق عید میکنیم و آثار یوم العید که وجوب زکات فطره باشه یا صلات عید باشه اون آثار رو در اون روز بعدی جاری میکنیم، مرتب میکنه. اون استصحاب در محل بحث هم جاری میشه. در محل بحث میگیم این شخص یقین دارد که یک زمانی در رکعت رابعه بود، یک زمانی در رکعت رابعه بود، یا الان در رکعت رابعه هست، یا اون وقتی که اون یک رکعت جلوتر در رکعت رابعه بود، اون کون فر رکعت رابعه را استصحاب میکنیم. اصل اینه که اون حالت همچنان باقیه، همین به همین مقدار اثر باقی میشه.